شعر عاشقانه از کلیشه ها فاصله گرفت. یعنی همیشه اعتقاد دارم که میسم باید بریم سراغ موضوعات و موضوعهایی که به هر حال این عشق و عاشقی از قدیم بوده و یک موضوع کلی هستش، این که کلیشه‌ای نباشه. نمیدونم حالا برای اون وزن و قافیه، حتی برای شعر سپید، تکنیک خاصی رو ما باید بدونیم برای اون انتخاب وزن و قافیه، یا نه اگه یک اصولی رو رعایت کنیم روی همون مسیر میریم جلو؟
برای یاد گرفتن وزن و قافیه،
بله بله،
حتما باید که هم جوشش باشه هم کوشش. یعنی وزن و قافیه رو قطعا باید حتما کتاب عروض و قافیه رو خوند و یاد گرفت. یعنی معنا و مفهوم عروض و قافیه رو اون جوری که هست باید یاد بگیره. این راه چیزی نداره، یعنی لا یمکن الفرار از توش. ولی در مورد اون چیزی که بخش اول فرمایشاتتون که فرمودید که یک حال و هوا و ساخت و کشف و شهود شعر، اون چرا؟ اون هم بیشتر توش اتفاقا جوشش غلیان پیدا میکنه.
درسته،
یعنی این بیشتر دریافت اجتماعی شما از محیط پیرامونتونه، زیستتون، خانوادتون، اطرافیانتون.
بعضی هستن میسم سالها دارن مینویسن اما هیچ اتفاقی برای شعرشون نیفتاده، یعنی یا خودشون نخواستن، که اغلب هم همینطوریه که اون رو منتشر کنن. بعضی وقتا ببینیم بچه آدم دلش میخواد که فقط بنویسه بدون این که کسی بخونه یا حتی بدونه. نمیدونم برای تو اتفاق افتاده یا نه، یه وقت میبینی که ماها و سالها نوشتی، فقط خودت خواننده شعرهای خودت بودی، همیشه باید شعر رو منتشر کرد یا بعضی از شعرها برای کشوی ذهن خودمونه؟ یعنی میخوام بگم که ناامید نشین اگه کسانی که سالها شعر گفتن و حتی هم اگه مراجعه کردن به یک ناشر و حالا به دلایلی اون ناشر تحویل نگرفتش و چاپ نکرد. داشتم دیشب یه سری مسائل میخوندم در خصوص آدم بزرگهای دنیا که جهش رو ایجاد کردن، یه خلق خوبی رو انجام دادن توی دنیا که باعث بشه که زیست آدم ها راحت تر بشه. خیلی از اینا میستن مثلا توی بالای 40-50-60 سالگی اون اتفاق خوب رو رقم زدن. خیلی از هنرمندا هم هستن که زیستشون همینطوری بوده، یعنی سالها گذشته اصلا کسی نقاشیاشون و شعرهاشون رو، رمانشون رو تحویل نگرفت، حتی بعد از مرگشون و رفتنشون این اتفاق افتاده. یعنی میخوام بگم که بچه ناامید نباشین توی هیچ موضوعی.
بله همینطوری که شما میفرمایید، یعنی من حالا میخوام اصلا یه چیزی بهتون بگم که شاید این یک راز درونیه. اون اینه که عرض کنم خدمتتون که شاید این خیلی جذاب تر باشه براتون بدونید که شاعرها بیشتر آثارشون رو منتشر نکردند. یعنی بیرحمن شاعر نسبت به شعر خودش، خیلی بیرحم،
یعنی دوست نداره کسی اون رو بخونه.
نه لزومن، شاید یک چیزهایی رو مینویسی که برای این مینویسی که توی گنجت بمونه و هیچ وقت هم هیچکی نمیخونه،
همونتون کشوی ذهن که گفتم. آره.
و خیلی از کارها هم تمرینه، یعنی من ممکنه مثلا اون از هر نمیدونم 20 تا غزلی که می‌نویسم یکیش منتشر بشه. اینطوری نیستش که هر اثری، یعنی خیلی سخته چون شعر اینی فرزند آدم نمونه، خیلی بهش وابسته ای و هر تو حسی که نوشتیش حسی که برای خودت خیلی مهمه. اما بی‌رحم بودن اولین قسمت پیشرفته، یعنی باید هی از روی آثار خودت عبور کنی و بری به سمت اثرهای جدید و بهتر و بتونی راحت از گذشته شروع کنی.
یه خانومی هستن که سالها شنونده یه برنامه ما هستن، اون پیامشون اومد، شاید هم سیروس داستان زندگی این شنونده ما و این خانوم رو بدونن که پسر خودشون رو از دست دادن، پسر بزرگی داشتن، آقا سپر. نوشتن که خیلی پیام میفرستن برای کافه رادیو، نوشتن من فقط در حال ضبط برنامه شما هستم، همیشه حال و هوای کافه رادیو رو خیلی دوست دارم، بعد مفصل تر وقتی که گوش میکنم گریه میکنم. نوشتن که سپهر جان پسر خوب و عزیزم، این برنامه زندگیم رو عاشقانه تر میکنه، برای تو به عشق تو افسوس از نبودنت. خیلی متشکرم که اینطوری ارتباط برقرار میکنید با برنامه کافه رادیو. من از واژه سکوت استفاده کردم، میثم هم همینطور ادامه صحبتهای من از سکوت گفت، سکوتی که یک شاعر داره، یعنی بعد از مدت ها که شعر گفته شعرش دوست نداره که کسی حتی بخونه، چه برسه به اینکه منتشر کنه. اینکه سکوت، سکوت جای خالی کسی است که باید می بود و نیست. بعضی وقتا میثم یه نفر یا حتی یک شاعر شعراشو برای یه نفری می نویسه که دیگه نیستش، نگه می داره برای تنهاییاش، درست مثل همین ترانه.
غروب تنهایی هوا چه دلگیره، مثل یه چای تلخ گلومو می گیره، وقتی نباشی تو دنیا میمیره. دنیای من باشو، رویای من باشو، رویای من باشو، واسه نفس کشیدن هوای من باشو، رنگ طلوع خورشید فردای من باشو. دنیای من با تو شیرین تره برگرد، دلم تو رو میخواد، دلم تو رو میخواد، تو مثل بارون باش، رفتن بلد نیست که، بارون فقط میاد، دلم تو رو میخواد. راه من از ابراز دنبال بارونم، از تو چشام پیداست دنیای بی بارون، رویای بی درداست. آروم جونم باش، ستون خونم باش، کوک صدای من که میخونم باش، من تا ته دنیام با تو میمونم باش، با تو میمونم باش. دنیای من با تو شیرین تره برگرد، دلم تو رو میخواد، دلم تو رو میخواد، تو مثل بارون باش، رفتن بلد نیست که، بارون فقط میاد، دلم تو رو میخواد.
بله، سکوت جای خالی کسی است که باید می بود و نیست، شبیه نقطه چین بعد از دوستت دارم، شبیه چشم هایی که حرفی نمی زند اما همه چیز را فریاد می زند. در دنیای ما میثم گاهی یک واژه شعر نمی شود تا سکوتی در میان نباشد. یه وقت می بینی که توی خاطراتی داری که این خاطرات هم باید توی همون دریچه ذهنت بمونه، تو اون کشوی ذهنت بمونه، هیچ کس نباید متوجه بشه. این سکوته یه دفعه تبدیل میشه به یک اثر بی نظیر، یک غزل، یک شعر که تو هم داری. میدونم، چون که هفته گذشته یه روایت هایی برای من تعریف کردی که بی نظیر بود و گفتی که شاید اینو مثلا یکی دو نفر، دو سه نفر بدونن، خیلی خوب بود. اون حالا در مورد اون روایت های تو نمیخوام الان چیزی بگم، اما در مورد این اتفاقات خاص زندگیت غزل یا شعر گفتی و تونسته که اون اثرش رو برای یک مخاطبی بذاری که ندونه اون ماجرا چیه که برای خودت اتفاق افتاده؟
راستش بخوای خیلی از این پرهیز میکنم، شاید نوشته باشمش ولی منتشر نکردمش. یعنی چیزی که حاوی یک روایت باشه که مختص منه و چارچوبش برای خودم باشه رو به شکل مستندوار هیچ وقت منتشر نکردم که دیگران باش آشنا باشن، چون فکر میکنم که اثرگذاری مؤلف وقتی که این اجازه رو به خواننده یا مخاطبش بده که تو نقطه برداشت خودش رو انجام بده. ولی در مورد سکوت یه بیت میتونم بخونم.
جانم بگو. از
با سکوتم شعر خواندم تا تو من را بشنوی، خواستم دلشورهایم را تو تنها بشنوی.
و این هم پایان یک میز دیگر با حضور میثم سلطانی عزیز، میزی که واژه‌ها توی اون نفس میکشن، به قول یکی از رفقای کافه رادیو که الان شنونده ماست، و سکوت بلندترین صدای ما بود و بلندترین سکوت ما هست وقتی که یک اثری رو میخوایم خلق کنیم، مخصوصا اگه یک واژه یا یک شعر نو یا یک غزل عاشقانه باشه. شعر نه فقط قافیه و وزن که رد پای دلی هستش که روی وجود خودمون، روی روح خودمون یا کسی که دوست داریم حک میکنیم. ما از عشق گفتیم و از عشق میگیم، از لحظه های گم شده و اون حس و حالی که دوست داریم که شما هم چند دقیقه که برنامه کافه رادیو رو میشنوین اون آرامش رو داشته باشین، انگار که در یک کافه نشستین که سالها ازش خاطرات خوب دارین. میثم جان دیگه باید خداحافظی کنیم. دستای پایانی برنامه بفرمایید.
امیدوارم که این حرفایی که من عرض کردم و فرمایشات شما همراه با حال خوب همه کسایی که دارن میشنوند با همدیگه توامان بشه و یک آرامشی رو تونسته باشیم منتقل کنیم به همدیگه و انرژی خوبمون برای کل جامعهمون منتشر بشه.
خیلی متشکرم. هفته آینده به مهر خدا میبینم.
با افتخار حتون
برتون. اگر یک شب بی صدا برگردی، نه چراغی روشن می کنم نه سؤالی می پرسم، فقط فنجان دوم را می گذارم کنار فنجانم و قهوه را تلخ تر می ریزم که مبادا یادت برود تلخی دوست داشتنی ترت را. اگر برگردی همه چیز همانطور مانده، روسریت هنوز روی دسته مبل خاکستریست، کتابها را نخریدم چون قولش را تو دادی که یک شنبه ها با هم برویم به بهترین کتاب فروشی پر از خاطره خیابان انقلاب. اگر برگردی هیچ گلایه‌ای نمی کنم، نمی پرسم کجا بودی، به چه فکر می کردی، فقط چند ثانیه نگاهت میکنم، چند ثانیه ساکت، چند ثانیه عمیق، و بعد شاید بگویم شاید سرد نشود. خب فردا دوشنبه که تعطیل ما برنامه داریم دیگه، فردا منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو شبکه رادیوی جوان خواهم بود. مراقبت.
آر با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر میکنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش میرسه.
یس.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
یس.
سلام، گس رو میشنوید. این برنامه به دنبال جنبه‌های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعیه. توی این قسمت می‌خوایم دنیای شعر و شاعری و هنر رو وصلش بکنیم به حوزه هوش مصنوعی، ببینیم که قرار مدل‌های هوش مصنوعی جایگزین شاعر و هنرمند و نقاش و ویدیو آرتیست بشن یا نه. یه سوالی که ذهن خیلی ها رو درگیر کرده و دارن بهش فکر میکنن اینه که آیا هوش مصنوعی داره اصالت و خلاقیت و هویت انسانی رو تهدید میکنه؟ این سوال در واقع فقط یه دغدغه فنی نیست، یه موضوع عمیق فلسفی و فرهنگیه، چون در واقع داره به قلب اون چیزی میزنه که ما انسان‌ها رو از ماشین‌ها جدا میکنه، یعنی توانایی خلق، تخیل و بیان احساسات. امروز میخوایم درباره این موضوع یکم عمیق‌تر صحبت بکنیم، جزئیاتش رو بیشتر بررسی بکنیم، ببینیم که واقعا هنری که هوش مصنوعی داره و مدل‌های هوش مصنوعی دارن به خرج میدن چه جایگاهی داره، انسان در مقابلش کجا قرار میگیره، هنرمند جاش کجاست و موضوعاتی مثل این. اول بیایم ببینیم که اصلا چرا این نگرانی به وجود اومده. توی سالهای اخیر دیدیم که هوش مصنوعی توی حوزه‌های هنری خیلی کارا میتونه بکنه. مثلا میبینیم که میتونه شعر بنویسه، موسیقی بسازه، نقاشی بکشه، فیلمنامه تولید بکنه. حتی الان احتمالاً جدیداً دیدیم که مثلا یه مجموعه مثل اسکار اومده بخش‌هایی رو معرفی کرده برای جایزه مرتبط با فیلم‌هایی که توسط هوش مصنوعی ساخته شدن. یا خود مجموعه رانوی که یه مدل ساخت ویدیوی معروف هست، اومده جشنواره‌ای رو گذاشته برای ساخت ویدیوهایی که به کمک ابزارهای رانوی یا ابزارهای دیگه هوش مصنوعی ساخته شدن و میاد به اونها جایزه میده، که اتفاقا همین چند روز پیش همین جشنواره تموم شد و ببینیم که نتایجش چی شده. از اون طرف شما دارین میبینید که ما مدل‌هایی داریم که میتونن با صدای انسانی متن‌های مختلفی رو بگن، همینطور اون صداها رو میتونن رو ویدیوها بذارن، لیپسینگ یا حرکت لب‌ها به همراه اون صدایی که داره پخش میشه کاملا هماهنگه و خب اتفاقات خیلی جذابی میفته. یعنی اگر اینجوری بخوایم پیش بریم، احتمالاً توی سال‌های آینده ما خیلی از پوزیشن‌های شغلی که مربوط به ساخت ویدیو و صدا و متن و موسیقی هست رو شاید بتونیم کنار بذاریم. الان میخوام یکم در مورد این موضوع عمیق‌تر بشیم، ببینیم این مشکل اصلا از کجا اومده و جزئیاتش چی هستش. خب این چیزایی که مدل‌های هوش مصنوعی دارن تولید می‌کنن، باعث شده که خیلی ها بپرسن که پس نقش هنرمند یا مثلا نویسنده یا آهنگساز انسانی چی میشه؟ اصلا در آینده دیگه نیازی به خلاقیت انسان وجود داره یا اصلا نیازی به اون وجود نداره؟ بیایم یکم دقیق‌تر نگاه بکنیم. واقعیت اینه که AI خلاقیت به معنای انسانی نداره. چیزی که ما می‌بینیم مدل‌های هوش مصنوعی دارن انجام میدن در از ترکیب و بازآفرینی داده‌های موجوده. یعنی چی؟ یعنی مدل‌های هوش مصنوعی از میلیاردها نمونه موجود یاد می‌گیرن و بعد بر اساس اونها چیز جدیدی تولید می‌کنن. بزنین یه مثال دقیق‌تر بزنم. مثلا مرحوم استاد فرشتیان رو در نظر بگیرین. خب استاد فرشتیان یه سبک خیلی خاصی توی نقاشی‌های خودش داشت. خیلی از نقاشی‌هاش رو شما دیدین، با خیلی‌هاشون زندگی کردین و احساسات مختلف شما رو تحت تأثیر قرار داده. حالا یه مدل هوش مصنوعی در نظر بگیرین که اومده و از تصاویری که استاد فرشتیان خلق کرده یاد گرفته که تصاویری رو بکشه و نقاشی‌هایی رو بکشه که شبیه به آثار استاد فرشتیان باشه. خب توی این موقعیت اون مدل هوش مصنوعی خلاقیتی به خرج نداده. در واقع کاری که داره انجام میده اینه که تصاویری که استاد فرشتیان قبلا خلق کرده و ساخته و بیرون داده رو یاد گرفته. حالا وقتی که ما ازش میخوایم یه چیزی رو در سبک استاد فرشتیان خلق بکنه، میره و مشابه اونها با ترکیب همه اون چیزایی که یاد گرفته یه طرح جدید رو بیرون میده. طرح جدیده، ولی سبک استاد فرشتیانه. همینو برای همه نقاش‌های دیگه مثل ون گوک و کمال‌الملک و هر هنرمند دیگه که میشناسین در نظر بگیرید. همین طور توی آثار دیگه، یعنی فقط نقاشی نیست، مثلا فرض بکنید که سبک موسیقی خاصی که یکی از اساتید موسیقی ایران داشته، یا سبک ساخت ویدیویی که یکی از اساتید هنرمند کارگردان ایرانی داشته. همه اینا سبکایی هستن که خاص اون انسان بوده یا یه جورای اون انسان برای اولین بار اونو خلقش کرده، ولی مدل‌های هوش مصنوعی سعی میکنن که از روی اون تقلید بکنن. پس انسان‌ها خلاقیت رو از تجربه‌های زیسته خودشون و احساسات و خاطرات و حتی رنج‌ها و شادی‌های شخصیشون وام میگیرن. درسته که سبکی که انسان خلق میکنه هم با توجه به اون چیزایی هست که قبلا دیده و اون تجربیاتی که داشته، ولی اون خلاقیتی که اضافه میکنه تا مدل‌های جدید به وجود بیان چیزیه که احتمالاً در آینده نزدیک مدل‌های هوش مصنوعی نمیتونن بهش برسن. البته در مورد آینده دور نمیشه خیلی نظر داد. به بیان ساده هوش مصنوعی میسازه ولی احساس نمیکنه. درباره همین جمله بزنید یه مثال ساده واسهتون بزنم. فرض بکنید که یه هوش مصنوعی شعری درباره غم از دست دادن یه عزیزی بنویسه. کلماتش شاید زیبا باشه و بیانش شاید قشنگ باشه، اما این ماشین هرگز واقعا غم یا دلتنگی رو تجربه نکرده. در حالی که وقتی یک شاعر انسانی مینویسه، پشت اون کلمات یه جهان احساسی واقعی وجود داره. همین چیزیه که به هنر اصالت میده. مثلا من پوریا حداد توی کارهای خودم یه سبک خاصی رو دارم. سبک خاص من مخصوص منه، ولی اگه یه مدل هوش مصنوعی باشه که بیاد رفتار منو یاد بگیره و بعد از اون مدل هوش مصنوعی بخواین که توی یه موقعیت جدیدی که مثلا من داخل اون موقعیت نبودم تا حالا و شما نمیدونی ریاکشن من چی هست، بیاد یه کاری رو انجام بده، کاری که انجام میده الگو گرفته از همه اون چیزایی که من قبلا داشتم، در حالی که من انسان ممکنه یه تصمیم یه دفعه‌ای بگیرم و کاری رو بکنم که اصلا متفاوت باشه با هر چیزی که قبلا انجام دادم. حالا در مورد این موضوع بیایم یکم دیدگاه‌های مختلف رو هم بررسی بکنیم. تو این دیدگاه ها یه سری ها افراد نگران هستن و یه سری ها هم خوشبینا. نگران ها میگن که اگه تولید آثار فرهنگی و هنری به دست هوش مصنوعی بیفته، مردم کم کم تفاوت رو فراموش میکنن و هنر انسانی در واقع ارزش خودش رو از دست میده. فرض بکنید که مثلا استاد فرشچیان وقتی میخواست یه تابلوی رو خلق بکنه، مدت زیادی برای اون زمان میذاشته، فکر میکرده و در نهایت خروجی میشده یه تابلوی که روی بومی مثلا نقاشی میشده. اما الان مدل های ساخت تصویر هوش مصنوعی وجود دارن که شما میتونید با دادن یه پرامپت خیلی کوتاه ازش بخواید تصویری رو تولید بکنه و اون هم در یک زمان خیلی کوتاهی براتون خروجی بسازه. از اون طرف چون هزینه ساخت این محتوا هم خیلی بالا نیست، شما میتونید این کارو بارها و بارها و بارها انجام بدی و در نهایت اون خروجی که مد نظرت هست رو بگیری. یه سری هم هستن که به این موضوع خوشبینن. خوشبین ها معتقدن که AI فقط یه ابزاریه که میتونه به هنرمندان کمک بکنه، نه اینکه جایگزینشون بشه. مثل اون زمانی که دوربین اختراع شد. خب با اختراع دوربین نقاشی که نابود نشد. مثلا قبلنها اگر یه پادشاهی میخواست تصویری ازش به یاد بمونه، میومده و از بهترین نقاش ها درخواست میکرده که توی شرایط مختلف ازش نقاشی بکشن. بعد از اینکه دوربین اومد، خب دوربین کار رو میتونه خیلی واقع گرایانه تر انجامش بده، اما این هم باعث نشد که نقاشی از بین بره، بلکه یه شکل‌های جدیدی مثل عکاسی و هنر دیجیتال به وجود اومد. خب یه نگاهی هم به آینده 5 تا 10 ساله این موضوع داشته باشیم. آینده که ما در موردش صحبت می‌کنیم خب قطعاً قطعی نیست، یعنی ما قراره که در مورد یه موضوع پیش‌بینی‌های خودمون رو داشته باشیم. پیش‌بینی‌ها اینه که توی 5 تا 10 سال آینده به احتمال زیاد هنر ترکیبی از خلاقیت انسانی و قدرت هوش مصنوعی هست. هنرمندا یاد می‌گیرن که از هوش مصنوعی به عنوان یه ابزار الهام استفاده کنن، یعنی برای ایده گرفتن و برای الهام گرفتن بتونن از این ابزار استفاده بکنن و اون چیزی رو خلق بکنن که قبلا به این راحتی و به این سرعت نمیشد خلق بکنن. از طرفی شاید ارزش هنر انسانی حتی بیشتر هم بشه، چون مردم میخوان چیزی بخرن یا ببینن که پشتش یه احساس واقعی وجود داشته باشه. یعنی ما کلی تصویر، کلی صوت، کلی ویدیو و حتی کلی متن داریم که مدل‌های هوش مصنوعی تولید کردن، اما انسان‌ها ترجیحشون اینه که چیزی رو بخرن که یه اصالتی داشته باشه، یه احساس انسانی پشتش باشه، رمانی رو بخونن که نویسنده اون مثلا یک غم عشق واقعی رو تجربه کرده یا یک حس خوب واقعی موفقیت رو تجربه کرده و بتونن از تجربتون استفاده کنن. فرض بکنین که شما میخواین یک کتابی بخونین در مورد موفقیت، یک مدل هوش مصنوعی مثل چت جی پی تی برای شما میتونه یک متنی رو بنویسه، یک محتوای رو متنی رو آماده بکنه در مورد یک انسانی که با گذروندن یک سری سختی ها اومده و در نهایت به موفقیتی رسیده. خب ارزش اون چیزی که این مدل برای شما ثبتش کرده و ساخته ارزش خیلی بالایی نیست، چون میدونیم که این یک داستان ساختگیه. ولی وقتی میدونیم که یه انسانی وجود داشته که یه راهی رو رفته و یه نتایجی رو گرفته و خروجی اون چیزیه که توی این کتاب داریم میخونیم، این یه موضوع خیلی جذابه و همه ما هم دوست داریم که همچین چیزی رو بشنویم و بخونیم و ازش تجربه کسب کنیم. خیلی خوب، مثل قسمت‌های دیگه گس یه جمع‌بندی آخر صحبتمون داشته باشیم. هوش مصنوعی اصالت انسانی رو نابود نمی‌کنه، بلکه یه تعریف جدیدی از خلاقیت به ما ارائه میده. انسان همچنان قلب تپنده فرهنگ باقی میمونه و تنها به عنوان یه همکار و ابزار خلاقیت میتونه از هوش مصنوعی هم استفاده بکنه. در واقع به کمک هوش مصنوعی سرعت کار ما خیلی بالاتر میره. مثلا فرض بکنید که اگر قرار بوده افرادی باشن که پوسترهای گرافیکی رو برای یک موضوعاتی طراحی بکنن یا کارهای دیگه‌ای که توی اونها نیاز بوده افراد متخصصی بیان و طرحهایی رو آماده بکنن که الزاماً یک طرح هنری خاص یا مثلا یک نقاشی خاص نبوده ولی همچنان نیاز بوده که زیبایی خودشو داشته باشه، خب برای این کارها میتونن از مدل‌های هوش مصنوعی استفاده بکنن. کار خیلی سریع‌تر و خیلی ارزون‌تر میتونه جلو بره. همچنین شما میتونی خلاقیت خیلی بالاتری به خرج بدی و خروجی‌های خیلی جذاب‌تری داشته باشی. اما اگر بخوای بری سراغ یک هنر اصیل و مثلا بخوای یک نقاشی خیلی اصیل رو داشته باشی، اون موقع است که انسان‌ها باید دست به کار بشن. توی این قسمت هم درباره یه موضوع مرتبط با هوش مصنوعی با هم دیگه صحبت کردیم و منتظر باشین که توی قسمت بعدی قراره یه موضوع جذاب دیگه توی حوزه هوش مصنوعی رو با هم دیگه بررسی کنیم. من پوریا حداد هستم، برنامه گس رو شنیدین. اینجا کنجکاوی‌های ذهنیمون توی دنیای تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعی رو با هم دیگه دنبال می‌کنیم، حتی اگه گس باشه. گس.
روشن است و سهم من است این خاموشی. این خانه است ای عزیزم یا هست لوستر فروشی؟
یه بده. یک لامپ هم نیز کافی است از بهر یک غرفه خواب. یک لامپ هم نیز کافی است از بهر یک غرفه خواب. برق است چون در و گوهر. این نکته را خوب دریاب.
آفرین، امروز قشنگ شعر میگی.
پس بده.
برقی که توی سموم است.
سموم؟
نه.
سموم چیه؟
سموم جمع سمه. سموم یعنی سیم ها. برقی که توی سموم است، ای دوست مال عموم است.
آفرین.
ته بدم
ببخشید تو که از رفتن برق من بیغمی، نشاید که نامت دهن دادمی. توانا بود هر که دانا بود.